من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با حدیث رفع بود. در ارتباط با حدیث رفع عرض کردیم که نکاتی را آقایون در فقه الحدیث گفتن. از جمله اون نکات این بود که حدیث رفع یه حدیث امتنانی است. آیه صد فرمودن امتنانیت حدیث را از دو قرینه لفظیه و سیاقیه فهمیدیم. گفتن امتنانیت لفظیه و امتنانیت سیاقیه. حدیث رفع حدیث امتنانی است، یعنی خداوند متعال از باب لطف و رحمت بر امت پیغمبر یه چیزهایی رو از اونها خلاصه برداشته است. از جمله اونهایی که برداشته رفع ما لا یعلمونه. آقایون در فقه و اصول از این امتنانی بودن حدیث رفع نکات زیادی رو استفاده کردن و حتی به حسب امتنانی بودن گفتن مرفوع در تسعه در حدیث رفع خودش مختلف و متعدده. پس خود استفاده کردن امتنانی هر جا هر حکمی لحن امتنانی داشته باشه میگن که ما از این قرینه امتنانیت یه استفاده هایی رو میکنیم. البته در این که خود معنای امتنانیت یعنی چی، این محل بحثه. من شاید جلسه قبلم عرض کردم خود امتنانیت در فقه و اصول اینجا یه کار مفصلی داره که معنای امتنانیت چیه. ما یه بحث دیگه از خود آیه صد مطرح میکنیم، اونجا ایشون در معنای امتنانیت یه معنایی رو میکنن که یه کمی متفاوته با اونی که به ذهن میرسه. به ذهن میرسه امتنانیت یعنی خداوند متعال اومده تخفیف داده، سهل گرفته، یه لطفی کرده در حق امت پیغمبر و گفته در مثل این موارد خلاصه حکم مرفوعه. به ذهن میاد امتنانیت اینه. ولی فهم این امتنانیت در این که ما از قرینه امتنان چه چیزی رو از حدیث رفع استفاده بکنیم دخل و نقش زیادی داره. حالا من چون در اون جهت بعدی آیه صد این بحث رو کمی مفصلتر مطرح میکنم که امروزم بهش میپردازیم، اجازه بدید همونجا بحث کنم. ولی ما یه احادیثی داریم که این احادیث رو کلن میگن امتنانیست. حتی مثلا آیه خویی میفرمان این که خدا میگه و انزل نامن از سماء ما انتهورا، این هم یک امتنانه، یعنی این که ما آب رو پاک قرار دادیم. خدا در مقام بیان نعمت و فضل و لطفش بر عباد میگه و از امتنانی بودن این یه چیزایی رو ایشون استفاده میکنه که وقتی میگیم امتنانیست خب پس یه اقتضاعاتی داره خود امتنانی بودن. خب حالا حدیث رفع یه حدیث امتنانیست و چون امتنانیست اقتضاعاتی داره. البته آیه صد فرمود امتنان رو اما از کلمه ان و اما از نسبت رفعه به امت پیغمبر میفهمیم که اون از نسبت بفهمیم سیاقیه، از کلمه ان بفهمیم لفظیه. ولی دو تا نتیجه از امتنانی بودن ایشون مطرح میکنه، نتایجش بیشتره. ما در ضمن این جهاتی که مطرح میکنیم میبینید نتایج بیشتری داره. حالا دو تاشو آیه صد اینجا مطرح میکنه و میگه این دوتا مورد پذیرشه و سومی رو مطرح میکنه و میگه مورد مناقشه است. اما اون که مورد پذیرشه اینه که مقتضای امتنانیت اینه که مرفوع در اضطرار و مرفوع در اکراه متفاوت باشه در حوزه بیع. مثلا اگر مضطری اضطرار به بیع منزلش پیدا کرد رفع مستور رو اله نمیگه این بیع صحیح نیست، چون اگه بگه این بیع صحیح نیست این خلاف منت و امتنانه. ما مجبوریم که منزل خودمون رو زیر قیمت بفروشیم و چاره ای جز این نداریم و پولش رو شدیداً لازم داریم. حالا اگر اینجا شارع بگه که نه رفع یعنی چی؟ یعنی بیع تو صحیح نیست چون اضطرار داری خرید و فروش تو در فرض استرار جایز نیست. خب اگه به جایز نیست من بیچاره چه کار کنم؟ این خلاف امتنانه. لولا قرینه امتنان ما به اطلاق رفع تمسک میکردیم و میگفتیم که وقتی که گفتن از مستر مرفوع است، صحت بیع هم مرفوعه. از این اطلاقایی که خیلی جا میگیریم دیگه، میگیم آه اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، همه چیز رو برداشت دیگه رفع. مثلا چی؟ مثلا صحت بیع رو برداشت. ولی چون قرینه بر امتنانیت داریم، اگه قرار باشه اینو برداریم میشه چی؟ میشه خلاف امتنان. چون میشه خلاف امتنان، پس رفع مستر رو اله در اینجا صحت بیع رو بر نمیداره. خب پس چی رو بر میداره رفع مستر رو اله؟ چی رو بر میداره؟ چه حکم تکلیفی رو بر میداره؟ نه تو بیع مستر چی رو بر میداره؟ لزوم؟ یعنی من در اینی که فروختم میتونم برم معامله رو یک طرفه به هم بزنم. اصلا شامل اینه میشه. یعنی در حقیقت امتنانیت حوزه رفع رو در مستور رو الهی داره تخصیص میزنه. قرینه است که اصلا رفع در این موارد شامل نمیشه. لزوم و برداره یعنی یک طرفه به یه مستر قابل فسخه. ولی فقها قائل به این نیستن که این مخصص عفو بالعقوده، یعنی رفع مستور رو الهی مخصص عفو بالعقود نمیبینن. من میخوام بگم اینی که آقای صد میگه که آقایونم بهش ملتزمن، یعنی قرینه امتنانیت اصلا حدود و ثغور مرفوع رو داره تعریف میکنه. میگه نه، من در بعضی از موارد استرار هیچی رو بر نمیدارم، هیچی مرفوع نیست. در بعضی از موارد مرفوعه، اما در بعضی از موارد هم هیچی مرفوع نیست. ایشون میفهمن اما در اکراه چی؟ اما در اکراه رفع مستکره علی. خب اگه کسی شما رو مجبور کرد خونه تو بفروشی، در اینجا اگر بگن که این بیع شما صحیح هست، این خلاف امتنانه. اینجا باید بگن چیه؟ باید بگن صحت بیع برداشته میشه. پس قرینه امتنانیت در حقیقت هم این که مرفوع چیه رو تعیین میکنه، هم این که اصلا حدود و ثغور رفع رو تعیین میکنه. اینجا چی رفع شده و اینجا چه چیزی رفع نشده. هر جور شما بفهمید اینطوری بهتره. چه بهتری داره؟ دست مکره بازه دیگه، و اگه بخواد بعد از اکراه میتونه بفروشه. او در فروش که مشکل نداره، مشکل اینه که او رو مجبوره به فروش کردن. اکراه بر خب، یعنی فهمیدید صحیح شد یا نشد؟ این که صحیح نشد. شما که صحت هم برداشتید، نه دیگه، گفتید اجازه مؤخر لازم داره دیگه، تا اجازه نیاد که نیست. پس تایید ایشون نشد کلام شهید سامی. بسیار خب، پس میبینید امتنانیت خیلی نقش پررنگی در حدیث رفت داره، در جای دیگه هم همینه. و خیلی مهمه که ما امتنانیت بفهمیم یا نفهمیم. یعنی هر جا در حقیقت تطبیق رفت خلاف امتنان باشه، حدیث رفت نباید شاملش بشه، چون حدیث رفت از باب امتنانه. الا اینکه بگیم امتنان مجموعیه، یعنی به هر حال من در مجموعه موارد اضطرار که رفت کردم امتنانی، حالا در یک جایی بی خلاف امتنانه، خب این که منافات نداره. وقتی میگن که حدیث رفع امتنانیست، یعنی در مجموعه موارد امتنانیست، نه در جمیع موارد. اگر ما از حدیث رفع استفاده کردیم که در جمیع موارد باید امتنان باشه، خب درست حرفش. اما اگه استفاده کردیم در مجموع باید امتنان باشه، یعنی ما اومدیم آثار اضطرار رو کلن مرتفع کردیم. البته در مجموعش امتنان وجود داشت، ولی در بعضی از مواردش امتنان وجود نداشت. خب بازم رفع امتی صادق دیگه، این ما رفع کردیم از امت. این حرف آقایون مبنی بر اینه که در جمیع مرفوعات حدیث رفع، جمیع که عرض میکنیم یعنی در خود استرار، تمام موارد استرار وقتی که قرار حکمش مرفوع بشه باید امتنانی درش صدق کنه. اگه در جمیع بخواد صدق کنه بله این نیست، ولی اگر در مجموع اینها بخواد صدق کنه، مثل اینکه خداوند متعال وقتی که یه حکمی رو مطرح میکنه، این حکم برای مجموعه عباد امتنانی است. حالا ممکنه یه جایی هم خلاف امتنان باشه. پس این رو آقایون ازش بحث نکردن که شما از رفع جمیع فهمیدید یا مجموع. حالا من این نکته رو تو اون مورد بعد بگم، بعد دوباره اینو تکمیلش میکنم. مورد دوم این بود که آیه صد مطرح میکنه اینه که اگر کسی رو اکراه کردن که فلانی رو بزن دستشو بشکن، اگه نزنی یکی میزنیم تو گوشت، مکره شد دیگه. آیا رفع مستک رو علیه میگه که تو میتونی به دیگری ضرر بزنی تا به تو ضرری وارد نشه، یا نمیگه؟ اینو ایشون میفهمن اگر نبود امتنانیت سیاقی ممکن بود که بگیم میشه. چرا؟ چون همین که حدیث رفع به من اجازه بده اضرار به غیر رو بر من منت گذاشته دیگه، من از یک ضرری فرار کردم ولو به این که به دیگری ضرر رسوندم، پس صدق میکند که حدیث رفع امتنانیست چون منت بر من است. ولی ایشون میفهمن چون رفع عن امتیست نمیشه شارع بیاد از باب امتنان بر آقای زید حکمی رو بگه که غیر امتنان بر آقای امر است. به خاطر این اینجا از حدیث رفع شما نمیتونید بگید من اجازه اضرار به غیر دارم، رفع هم از دکره و علیه، یا نه اون رفع باید بر جمیع امت باشه. این که شارع به تو اجازه بده که به دیگری ضرر بزنی بر تو امتنانه، لطفه، ولی بر دیگری چی؟ بر دیگری لطف نیست. خب چون اینجا امتنان بر امت صدق نمی کند، شارع اومده بود حرمت اضرار به غیر رو مرفوع نکرده. میگید خب پس این که مرفوع نکرده باز امتنان بر اونه و عدم امتنان بر منه، باز بر اون منت گذاشت، یعنی به اون لطف کرد. میگه اون که طبق قاعده بود، اون دیگه به مقتضای حدیث رفع نبود. قاعده این بود که اضرار به غیر حرامه، ولی حدیث رفع مستکره و علی نمیتونه این رو بیاد از تو برداره، چون برداشتن از گردن تو این میشه خلاف امتنان بر غیر، چون نمیشه حدیث رفع اینجا شامل نمیشه. پس ببینید دقیقا قرینه امتنانیت داره حدیث رفع رو مقید میکنه، یعنی دیگه ما از حدیث رفع اطلاق نمیفهمیم، شمولش رو نسبت به غیر نمیفهمیم. هر حدیثی که سیاقش این باشه، مثلا اگه شما دقت کنید آقای خویی میگه لا ضرر ولا ضرار سیاق امتنانی داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج سیاق امتنانی داره، رفع القلم عن السبی سیاق امتنانی داره. هر حدیث و هر حکمی که سیاق امتنانی داشته باشه، اون امتنان حدود و ثغور اون روایت و حکم رو تعریف و تعیین میکنه، یعنی دیگه نمیشه اطلاق گرفت. اینجا هم یکی از مواردی است که نمیشه اطلاق گرفت. امتنان بر امت نه، یعنی اگر این حدیث حدیث امتنانی نبود باز میگفتیم اشکال نداره. بله پس هم امتنانی هم بر امت دیگه، یعنی اگر ما در مقام امتنان نبودیم میگفتیم خب تو مجازی ولو به آقا ضرر برسه. نه بر امت بود، نه نه عرض کردم امتنان بر امت نبود. نه دیگه از اون برش نیست. خب این دو تا اثری است که آیه صد میفهمن این دو تا اثر مقبوله، ولی چون رفع عن امتیه، رفع عن امتی باید مجموع باشه. ولی در این که خلاصه حدیث رفع به جمعی یا مجموع میخوره دیگه اینو بحث نکردن.
چون تو مثالی برای استراری زدین اگه جمعی باشه یا مجموع باشه ثمره داره؟
یعنی ما اگر بگیم مجموع موارد استرار رو رفع کردیم، حالا در خصوص بیع مضطر امتنانی نیست ولی در سایر موارد امتنانی است. اگه مجموعش باشه از بیع مستر هم قابل رفعه، یعنی اون بیع هم باطل است ولو اینکه در او امتنانی وجود نداره، چون از مجموع در مجموع موارد باید باشه، در مجموع نه در جمعی موارد استرار. بر جمعی نظر همه آقایون اینه، نظر همه آقایون اینه که هر جا رفع موجب امتنان نباشه مرفوع به حدیث رفع نیست، که عرض کردم پیش زمینش اینه که تک تک موارد باید درش منتی باشه تا حدیث رفع شاملش بشه، والا اگر نباشه شامل نمیشه. خب اما مورد سومی رو آیه صد مطرح میکنن که حرف آغازی هاست و میخوان بگن حرف آغازی ها مردوده. آغازی ها میفهمن بر اساس قرینه امتنان ما میفهمیم که در موارد اضطرار به سوء اختیار حدیث رفع شامل نمیشود به قرینه امتنانیت. پس از آثار امتنانی بودن حدیث رفع چیست؟ از آثار امتنانی بودن حدیث رفع اینه که اگر کسی اضطرار به سوء اختیار داشت حکم از او مرتفع نمی شود، پس او در عینی که مضطر است عمل حرام انجام داده. کسی مضطر کرده خودش رو به یک کار حرام، اینجا عمل او عمل حرامه و حدیث رفع شامل نمیشه. خب تقریب کلام آیه آغازی ها دو نوع میتونه باشه. یک نوعش اینه که اضطرار به سوء اختیار، من اصلا خودم میخوام مضطر باشم، این امتنان نیست که تو حکم از من برداری، من اصلا میخوام این کار بشه، پس امتنان تو اینه که مطابق با خواسته من حکم بکنی بر من، نه اینکه خلاف خواسته من، من میخوام مضطر به حرام بشم بعد تو بیای بگی برات حرام نیست، اصلا من میخواستم این کارو بکنم. این امتنان نیست که تو به من میذاری که بگی من آقا چون مضطر به حرام شدی به سوی اختیار حرمت رو برداشتم، اصلا من میخوام حرام انجام بدم، یه تو حرمت رو برداری که بد میشه برای من، خوب نمیشه، تو منت نگذاشتی بر من که چون من به سوی اختیار میخوام حرام. میگه آقا اصلا من میخوام شراب حرام رو بخورم، اجازه بده درزم تمام بشه، من میخوام شراب حرام رو بخورم، تو میگی که حالا که خودتو مضطر کردی دیگه من حرمت رو برداشتم، میگه من میخوام تو من حرام بخورم، تو چرا برمیداری؟ این که امتنان نشد بر من. پس اضطرار به سوء اختیار، چون آقای مضطر به سوء اختیار او خودش میخواد اینطوری بشه شما برداری. مثلا اون آقای مضطر به سوء اختیار خودش رو از بالای بام پرت کرده که بمیره، شما بگی من یه کاری میکنم که نمیری، میگه خب این که خلاف امتنان، من میخوام بمیرم، تو میگی من یه کاری میکنم یه تو نمیری، ولو اینکه وسط راه هم من دیگه مضطرم دیگه نمیتونم اجتناب بکنم، من اصلا میخوام به خودم صدمه بزنم، تو بیا یه کاری بکنی که به من صدمه وارد نشه، این امتنان نیست بر من. یه تقریبه. البته آیه صد اینطوری تقریب نمیکنن. آیه صد میفرماین که ایشون میفرمان آقای آغازی ها، مرحوم آغازی ها میفرماین که من پیدا کنم، لوضوح ان رفع الحکم الالزامی اما ان من الغا نفسه فل، نه این نیست، خط بالا از عدم رفع الحکم فی حق من یلقی به نفسه فی الاضطرار لیس علی خلاف الامتنان. آیه صد می فرمان که اگر ما نسبت به مستر به سوء اختیار نیایم حکم رو رفع کنیم خلاف امتنان نیست. چون میگه استدلال آغازی ها اینه، میگه این کار خلاف امتنان نیست که ما رفع حکم نکنیم. آقای سعد میفهمن حرف آغازی ها اینه که از کسی که اضطرار به سوء اختیار داشته اگر شارع رفع حکم نکنه خلاف امتنان نیست. بگیم تو خلاف امتنان عمل کردی، میگه چی؟ میگه او به سوء اختیار بود دیگه. پس در حقیقت امتنان یعنی اون جایی که خلافش خلاف امتنان باشه اونجا میشه امتنانی. ایشون میفهمن که از امتنان آغازی ها اینو استفاده میکنه. ولی حالا شما برید عبارت آغازی ها رو بخونید ببینید اون تقریب اول حرف آغازی ها یا این تقریب دومه، که آغازی ها میگه که اون قاصد بر اینه که اتفاقا به همون موضوع بیفته. خب این استدلال آغازی ها بود، گفت که پس ما به قرینه امتنانیت میفهمیم اضطرار به سوء اختیار حکم مرفوع نیست و اینو از قرینه امتنانیت میفهمیم. خب آقایون جواب دادن که نه، به هر حال اگر کسی به سوء اختیار هم خودش رو در اضطرار قرار داد و شارع گفت علارغم این که تو اشتباه کردی و انتخاب بدی کردی و آدم بدی بودی، بازم من حرمت رو از دوش تو برمیدارم، لطف کرده دیگه، در حقش لطف نکرده. یه کسی عمدن معصیت میکنه، شارع بگه که علارغم این که تو عمدن هم معصیت منو کردی، من تو رو عقوبت نمیکنم، این لطف دیگه در حقش. چرا میگی چون سوء اختیار داشت در حق او امتنان نیست؟ ایشون میفهمن این که کمال لطف شارعه که حتی نسبت به اون کسی که با سوء اختیار داره خودش رو مستر میکنه، میگه حتی نسبت به تو من حکم رو برداشتم، این خلاف امتنان نیست که. پس فرمایش آغازی ها در این مسئله دلیل اول، البته چند دلیلشون اقام میکنن، دلیل اول اینه که نه، در اینجا هم امتنان صدق میکنه و مخالفه با امتنان نیست. ولی این استدلال اول با تقریب آیه صد جور در اومد؟ با تقریب خود ایشون جور در نیومد. ایشون گفت تقریب آغازی ها اینه که خلاف امتنان نیست عدم رفع، نه اینکه رفع امتنانیه. یعنی اگر شارع نیاد برای این آدم بگه من حرمتو برداشتم، نمیگن آقا تو خیلی آدم کم لطفی، خیلی مهرت کمه. خلاف امتنان یعنی این، یعنی شارع رو متهم کنن به جفا، بگن تو خلاصه خدا گفت و ما انا برب و ما انا بجاف، من پروردگار جفا کننده نیستم، بگن که تو اصلا لطف نداری در حق بندت. میگه اگه کسی به سوء اختیار این کارو کرد و شارع نیومد ازش رفع بکنه، نمیگن که این خدای ای خدای نامهربان است. چرا؟ چون به سوء اختیار بوده. استدلال این بود دیگه. ولی حرف آیه صد این بود که اگر این کارو بکنه لطفه، ولی نگفت اگه این کارو نکنه نامهربانیه. نکنید من میخوام بگم اونطور که آیه صد حرف آغازی ها رو تقریب کرد، اون جواب به تقریب نمیخوره. من اینو میخوام بگم، ایشون گفت اگه نکنه میگن نامهربانه. خب بازم استدلال شما این رو افاده نکرد. خب حالا این جواب اول. جواب دوم، یعنی حرف دومی که آیه صد میزنن، میگن اصلا حدیث رف اضطرار به سوء اختیار رو نمیگیره، البته نه به خاطر امتنان آغازی ها. آغازی ها گفت که ما از حدیث رفع اضطرار به سوء اختیار رو نمیفهمیم به قرینه امتنانیت. آقای صد میگه ممکنه ما بگیم اصلا اطلاق نداره نسبت به اضطرار به سوء اختیار. چرا اطلاق نداره؟ ایشون میفهمن اضطرار در حدیث رفع مال اون اضطراری است که در جمیع موارد اضطراره. ولی اضطرار به سوء اختیار بعد از سوء اختیار اضطراره. یه جور دیگه بگم، حدیث رفع میگه مستر رو الی اون چیزی که تو مضطر بودی در جمیع آنات بهش، ولی اون چیزی که تو مختار بودی بعد مضطر شدی، دیگه حدیث رفع اون مورد رو نمیگیره. پس ممکنه که ما در نتیجه با آقا ضیاء خلاصه موافق باشیم، ولی نه به خاطر امتنانیت، به خاطر عدم اطلاق. اضطرار به سوء اختیار یعنی یه آدمی اختیار داشته، علی رغم اینکه اختیار داشته خودشو مضطر کرده، پس این اضطرار در جمیع آنات نبوده. رفع مستر رو اله شامل اون کسی میشه که در جمیع آنات مضطر بوده، و این آقا چون در جمیع آنات مضطر نبوده، دیگه رفع مستر رو اله شامل اون نمیشه. چی میفهمید؟ جمیع آنات یعنی این آقا آب داشته، قبل از اذان به راحتی میتونسته وضو بگیره، بعد آبها رو ریخته، یا میتونسته نماز قیامن بخونه، خودشو صدمه زده دیگه نمیتونه نماز قیامن بخونه، حالا باید نشسته بخونه. چی میفهمن؟ ایشون میفهمن اختیار اضطرار در جمیعانات. آره، یک کسی که در تمام مراتب مثل یه آدمی که خودش به غیر سوء اختیار مثلا نمیتونه اصلا ایستاده نماز بخونه. خب شما میدونید تو این بیابان برید دیگه گوشت حلال گیرتون نمیاد. نه، به این نکته برسید، اضطرار به سوء اختیار یعنی رفتن در این جا هم به اختیار شما نبوده، به انتخاب شما نبوده. یک کسی رو بردن تو زندان، محبوسش کردن در زمین غصبی، این دیگه به اختیار خودش نبوده بره زمین غصبی. این هم رفتنش مضطر بوده، هم بقایش مضطر. ایشون میگه آقا رفع مستر رو الهی میگیره، ولی یک کسی میدونه که اگر بره بعد مضطر میشه بره به زمین غصبی، این از اول اضطرار نداشته. جمیع آنات اون کسیست که میدونه، چه کسیست که دستشو گرفتن اسیرش کردن بردنش در زمین غصبی، این در تمام لحظاتش مستر بوده. ولی یه کسی اختیاراً رفته، حالا دیگه از زمین غصبی نمیتونه بیاد بیرون، رفته در رو بستن گیر کرده و میدونه این اتفاق میفته. این از اون لحظه ای که به اضطرار رسیده همش مستر بوده. نه، ولی او مختار بوده که به این اضطرار نرسه. به عبارت دیگه او اختیاراً اومده در زمین غصبی، ولی بقایش اضطراریه. نه، اون که از اول با اختیار اومده تو زمین غصبی. چی میفهمید؟ از ابتدای اضطرار نمیگیم. نه، او از ابتدای عمل حرام که مختار بوده، الان مضطر شده. یعنی او عمل حرام رو اختیارا انجام داده، الان مضطر به عمل حرامه. ولو عمل حرام، آمدن در زمین اختیاری که در زمین غصبی که اختیارا اومده، مضطر نبوده. اگر او در جمیع آنات اضطرار در جمیع آنات غصب مضطر بود، بله مستر رو اله شاملش میشه.
مثال بیابون استاد که با خودش چیزی نمیبره، کار حرام
میکنه. کجا؟
مثال بیابون با خودش چیزی نمیبره، کار حرام انجام نمیده، ولی به سوء اختیار مضطر میشه. از ابتدای اضطرار جمیع آنات مضطر.
خب میگن اگه شما بدونید که به عمل حرام چیز میشید، واجبه که نرید دیگه. چرا میگی تکلیف نداشته؟
این مقدمه ترک حرام
بود. بله دیگه، همینو میگن. شما میدونید یه جایی میرید مبتلای به حرام میشید، خب واجبه که نرید.
مقدمات حرام خودش حرام نیست، مستر میشه.
نه الان واجبه که ندید دیگه، که مستر نشید، همین الان واجبه بر شما، یعنی شما دارید ترک واجب میکنید. میدونم، ولی وقتی میگیم در جمیع آنات، یعنی شما در مقدمات فعل مسترون الی، اگر مستر بودید مستر رو الی شاملش میشه، اگر مستر نبودید و مختار بودید شامل نمیشه. بله دیگه، جمیع آنات یعنی شما میتوانید کاری بکنید که مستر نباشید. خب گاهی وقتا نه، در تمام موارد مستر رو الی یعنی مقدمات چم دست شما نیست دیگه، اگر این باشه مستر رو الی شامل میشه، اگر نباشه شاملش نمیشه. البته ایشون میفهمن که ممکنه ما اینو بگیم که خلاصه مستر رو الی انصراف از اضطرار به سوی اختیار داره. تعبیر آیه صد تعبیر انصراف نمی کنن، میگن اطلاق نداره بلکه انصراف داره. این یه فرمایش ایشون میفهمن. فرمایش دومی که برای تأیید این نظریه ایشون میگن اینه که ما بگیم اصلا در موارد اضطرار به سوء اختیار ما بر نفس اضطرار عقوبت میشیم، یعنی بازم رفع مستر رو الی حتی اونجا رو شامل میشه. در موارد اضطرار به سوء اختیار شما رو عقوبت نمی کنن بر اکل میته، شما رو عقوبت می کنن بر رفتن یه جایی که مجبور شدید اکل میته بخورید. در موارد اضطرار به سوء اختیار شما رو عقوبت نمی کنن بر شرب خمر، شما رو عقوبت می کنن بر این که جایی رفتید که مجبورتون گردن شرب خمر کنید. پس اصلا در موارد اضطرار به سوء اختیار عقوبت بر نفس سوء اختیار است. یعنی چرا شما کاری کردید و جایی رفتید که مجبور شدید، شما رو بر او دارن عقوبت میکنن نه بر فعلی که شما بهش مستر شدید. پس نتیجه بله بر همون مقدمه، همون سوء اختیاره، یعنی همین که شما رفتید در جایی که بعد مجبور بشید شرب خم بکنید عقوبت بر اینه. پس باز رفع مستر رو الی در موارد اضطرار به سوء اختیار رو گرفت، هرچند عقوبت هم وجود داره. یعنی رفع مستر رو الی نگفت در اضطرار به سوء اختیار نه حرمت نه عقوبت، گفت بر او عقوبتت نمی کنن، اما در اضطرار به سوء اختیار بر چیز دیگه عقوبتت می کنن. من یه بار دیگه این حرف رو مطرح کنم، نکنید مسلم است که در موارد اضطرار به سوء اختیار ما عقوبت میشیم، این مسلمه. آقایون میگن نسبتش با حدیث رفع چیه؟ یعنی علت این که آغازی این مسئله رو مطرح کرد اینه که مسلمن هر کس اضطرار به سوء اختیار داره مورد عقوبت و مجازاته، فقط سوال اینه که نسبتش با رفع مستر رو چیه؟ آقا زیا گفت به خاطر قنینه امتنانیت رفع مستر رو اینو نمیگیره، آیه صد بهش اشکال کرد. آیه صد گفت مستر رو انصراف از اضطرار به سوء اختیار داره، این یه جواب. جواب سوم هم عبارت است از این که نه اصلا ما رو بر اون عمل عقوبت نمی کنن، بر نفس سوء اختیار عقوبت می کنن. پس ما در حقیقت سوالی که باهاش مواجهیم اینه که اضطرار به سوء اختیار مطمئنن عقوبت داره، نسبتشو با حدیث رفع باید بسنجیم. سه تا احتمال وجود داشت: یک، به قرینه امتنان اینجا مرفوع نیست، دو، انصراف داره و اطلاق نداره، سه، عقوبت بر نفس سوء اختیار است نه بر اون عمل مسترون الی، پس حدیث رفع اینجا رو شامل میشه ولی عقوبت هم میشیم. ولی بر چی عقوبت میشیم؟ بر سوء اختیار. چی میفهمید؟ آره، چون مسترید، چون مسترید خواهد نه بر نمیداریم.
یعنی اگه بر نمیداشم دو تا عقوبت میشیم، یکی به خاطر سوء اختیار مقدمات، یکی به خاطر نتیجه آسان.
حالا این یه سوال از آیه صد که اگر ما به سوء اختیار رفتیم در یه جایی که فکر کردیم مستر میشیم و مسترم نشدیم، بعد اینجا عقوبت داریم یا نداریم؟ نکردیم دیگه. کردید که نه. سوال اینه که ما احساس میکردیم که اگر بریم در یه جایی مجبور به شرب خمر میشیم و اتفاقا به همین نیت هم رفتیم یا با سوء اختیار هم رفتیم و مجبور هم نشدیم. حالا عقوبت میشیم یا نمیشیم؟ اینجا دیگه آقای صدر باید بحث تجریشون رو نگاه کنیم، مثلا از باب تجری ممکنه بگن عقوبت داره، ولی به هر حال همه میگن اضطرار به سوء اختیار حتما عقوبت داره، ولو حرمت هم نداشته باشه ولی عقوبت سر جاشه. چون یادتونه میگفتن الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار عقابن، یعنی عقاب میشه کرد ولو تکلیف نمیشه کرد. یعنی در عقابش آقایون تردید نداشتن، در تکلیفش تردید داشتن. خب این در حقیقت فرمایشیست که آقای سعد میفهمن، اما بحث در اینه که اصلا اون اضطراری که شما میفرمایید با این اضطرار ما متفاوته. اون اضطرار که شما میگید اضطراری است که رافع تکلیفه، و ما اضطراری که در اینجا بحث میکنیم اضطرار رافع تکلیف نیست اصلا. ما داریم به آقای صدر میگیم اصلا اون اضطراری که شما مطرح میکنید اضطراری است که نمیشود در اون فرض تکلیف کرد، و این اضطراری که ما در اینجا مطرح میکنیم همچی اضطراری نیست. در مباحث حقوقی میگن ضرورت و اضطرار، عنوان ضرورت یه عنوان، عنوان اضطرار یه عنوان دیگه است. این عنوانی که ما اینجا بحث میکنیم عنوان ضرورته در حقیقت، نه عنوان اضطرار. او اضطرار بله که لا ینافی عقابن بل خطابن، او اضطراری است که دیگه نمیشه در اون فرد اصلا به کسی تکلیف کرد. پس اصلا اون مسئله با مسئله ما از این حیث متفاوته. ما الان داریم موردی رو مطرح میکنیم که میشه تکلیف کرد، که عرض کردیم اصطلاحا بهش میگن ضرورت نه اضطرار، اصطلاح حقوقی بهش میگن ضرورته، اضطرار بهش نمیگن. خب پس نها کنید یک کمی بین این دو بحث خلط شد، چون اصلا علت طرح این بحث این بود که در موارد اضطرار به سوء اختیار یقیناً عقوبت هست، اما حالا حدیث رفع شامل میشه یا نه، این عمل حرام است یا حرام نیست، این محل بحثه. در حالی که اون اضطرار به سوء اختیار محل بحث اضطراری بود که رافع کلن تکلیف بود، و اضطرار محل بحث ما در حقیقت ضرورته و با اون اضطرار تشابه اسمی داره، و این دوتا بحث باید متفاوت باشه. خب هنوز دارم ادامه میدم. اون اضطرار چیه که بحث میکنیم؟ اون اضطرار رفع واقعی تکلیفه، اصلا رفع ظاهری نمیتونه شاملش بشه. یعنی اون اضطراری که با اون اضطرار من دیگه نمیتوانم خودم رو از حرام تحرز داشته باشم و اجتناب بکنم، اون رفع واقعی تکلیفه. مثل یک کسی که خودش رو از بالای پشت بام انداخته و سترا بهش بگی که خودتو حفظ کن، خودکشی نکن، اینجا دیگه هیچ تکلیف واقعی نمیتونه بهش تعلق بگیره. و حدیث رفع اصلا شامل اون اضطرار بالمره نمیشه، یعنی اون اضطرار اصلا بالمره در حدیث رفع، چون حدیث رفع دنبال رفع ظاهریست و رفع واقعی نیست. حدیث رفع فقط موارد ضرورت رو میگیره و کاری اصلا به اضطرار کلن نداره. اونجا چرا مرفوعه؟ چون تکلیف امکان نداره، بس داعی نداره، بس زجر نداره، باعث و زاجر نمیتونه باشه. خواستم بگم اصلا اون بحثی که آقایون این ذیل مطرح کردن یه خلط بحث بود، اینا دو تا بحث مستقل بودن و تشابه اسمی با هم داشتن. ما بحث ضرورت رو میکنیم و رفع ظاهری، اونجا اضطرار به معنای اجبار است و رفع واقعی تکلیف. حالا اونجا بحث میکنن که به هر حال بازم عقوبت وجود داره یا عقوبت وجود نداره، اون بحثی مثل بحث مقدمات مفوته داره که تو اگر خودت اومدی تفویض کردی به هر حال معاقب هستی یا نیستی که خواست
نکنم
ضرورت یعنی اگه نخورم خیلی به زحمت میفتم، مریض میشم، بیماریم تشدید میشه. فرض کنید که عمل جراحی دارم، حالم بد میشه، اینا ضرورته. بله میشه تکلیف بشه، مثل اسرا حرجی که میشه تکلیف بشه، ولی اونجا اضطرار اصلا نمیشه تکلیف بشه، اون رف واقعی است. از این جهت این دوتا مسئله فقط تشابه اسمی داشتن و هم آغازی ها هم از آی صدر به نظر میاد که نباید این مسئله رو مطرح میکرد. چی میفهمید؟ اونجا گفتن تکلیف سابقا هست، لاحقا نیست. شیخ میگفت تکلیف سابقا هست، ولی اختلافش در رفع واقعی بود نه در رفع ظاهری. میگفتن چون سوء اختیار بوده ممکنه بگیم رفع واقعی مثلا نداشته یک کسی، یا ثبوتن داشته بقاعن نداشته. اللهم صل علی محمد.